مادرش یا اقلن یکی از اونها مسلمان بودن. خب به این ترتیب این رشد کرده، بعد به حد بلوغ رسیده، بعدن اسلام مسلمان در اسلام قبول کرده، بعدن برگشته و کافر شده، این میشه مرتد فطری. مرتد ملی کسیست بین که پدر مادرش هر دو کافر بودن، در حال این اعدام نطفه حتی احد ابوینش هم مسلمان نبودن، حالا یهود یا نصارا بودن. خب به دنیا آمده، روش کرده، به حد بلوغ رسیده، بعد اسلام رو اختیار کرده، با اینکه پدر مادرش هر دو کافر بودن خودش اسلام اختیار کرده. بعد از اختیار اسلام مدتی برگشته و مرتد شده، اون اولی میشه مرتد فطری، دوباره مرتد ملی. در فقه ما احکام زیاد دارن اینجور. یک مسئله این است که اسلام سختگیری داره بر مرتد، حالا از اول کافر، کافر کافره، اما مرتد یک حکم دیگه داره. چرا؟ برای خاطر اینکه مرتد یک دهن کجی نسبت به اسلام داره. کسی که مسلمان باشه بعد برگرده، خب این از اول آیه هست به این که گفتن آمنو وجه النهار وکفرو آخره، آیهش هم نوشته بودم. یعنی اهل کتاب، اهل کتابی که در حال نزول آیات قرآن در مدینه وجود داشتن، خب مردم مدینه قبل از این پیغمبر اسلام به مدینه بره خیلی با دید احترام به اهل کتاب نگاه کردن، به یهود و نصارا، برای اینکه اینا کتاب داشتن، کتاب آسمانی، و خودشون را تابع شریعت پیغمبر بدانستن و چیون و چیون، و در میانشان خب علما امثال اینا، ولی اونا مردم جاهلیت بودن دیگه. این بود که حالا بعد از اینکه اسلام تو اولم اینا خیلی قیافه خوبی به اسلام نشان دادن، گفتن به اینکه بله پیغمبر میاد و جین است و جان است و زندگی ما بهتر میشه. بعد وقتی که پیغمبر اسلام آمد و گفت که اهل کتاب کافرند و چین است و جان، اونا قیافه و راه مخالفت پیش گرفتن، یعنی یهود بنی نظیر و بنی قینقاع، اینا همشون از همین راه دیگه به مخالفت برخواستن، این اهل کتاب. خب بعدن در میان این اهل کتاب که به این ترتیب به وجود آمدن، در میان این اهل کتاب اینطور بودن اینا، خب اینها با اسلام به مخالفت برخواستن. اینها خب اسلام در برابر اینها ساکت نبود دیگه. نمی‌خواستم بگم اهل کتاب در مدینه بودن، نقشه می‌ریختن علیه مسلمان ها، نقشه های زیاده. یکی از نقشه این بود، گفتن بکنید شما صبح برید و چند نهار، یعنی صبح برید بگید ما آمدیم مسلمان بشیم و مسلمان بشین، بعد وکفر آخره، در آخر روز برگردین بگید بله ما رفتیم مسلمان شدیم، ولی بعد این که اسلام نه هیچ خبری نیست، دینی خوبی نیست، دین ما از اون خیلی بهتره، کفر از اون خیلی بهتره، این یک ضربه مانندی، یک دهن کجی مانندی به مسلمان ها بود. این بود که اسلام مرتد را با کافر اصلی فرق میذاره، چون مرتد بالاخره یک دهن کجی مانندی، یک ضربه مانندی نسبت به اسلام داره دیگه. خب اسلام اگر خوب بود چرا نماندی؟ اگر بد بود چرا از اول وقتی مسلمان شدی؟ منوش تو مغرضانه و خصمانه با اسلام برخورد میکنی، چون این چنینه اسلام برای اون حدودی قائل شده، گفته اگر این مرتد فطری مرد باشه یقتل، باید کشتش. همین خط که مرتد شد حکم مردن داره، زنش دیگه ازش جدا میشه، مالش هم باید بین ورثه قسمت بشه، خودش هم باید کشته، مرتد فطری خودش هم باید کشته بشه. اون تا بین زن و مرد فرق داره، زن رو ازش استتابه میکنن، توبه بکنه از زن خود قبول، ولی این مرد مرتد ملی اونقدر جرمش سبکتر از این هسته، اونو بهش چند روز مهلت میدن، اگر دوباره برگشت به اسلام نمیکشن و الا میکشن. خلاصه احکام زیادی برای این دو نوع مرتد داریم، اما اصل مطلب اینه که مرتد با کفار اصلی فرق داره مرتد مثل یک دهن کجی یک ضربه ایمانند میخواد به اسلام بزنه، این از اسلام در برابر برای اون مجازات سنگینی قائل شده. حالا بحث ما خلاصه اینه، این بحث باید استبعاد بشه، بحث است به اینکه مسلمان مال خود را کفر وقف کنه. با این توجه به اینو گفتیم، خب جای بحث دیگه باید بحثش چجوری این امام فرمودن از ظاهر و صحت الوقف على الذمی والمرتد لا عن فطرته، ظاهر آن است که وقف کنه اگر مسلمان خود را بر ذمی اشکال نداره، بر کافر ذمی، کفاری که اهل کتابن و در زیر سیطره قوانین اسلام در کشور اسلامی زندگی میکنه، این ذمی. ولی مرتد لا عن فطرته، مرتد ملی هم اشکال نداره، سیما ازا کن رحمن، مخصوصا وقتی که این کافر با اون مسلمان که وقت بکنه رحم باشه، برادرش باشه، پدر مادر، از این قبط چه داشت. و اما کافر الحربی و مرتد عن فطرته به محل تعملن، اما کافر حربی باشه، ذمی نیست که در ذمه اسلام زندگی کنه، ولی کافر حربی مثل اروپایی، آمریکایی فعلا در مقابل ما کافر حربی هندی. و مرتد عن فطرته، برای اینا کسی مال وقف کنه، امام نمیگه نه و نمیگه بله، میگه فمحل تعمد، حالا داریم ما نقد قول میکنیم. در شرایع محقق فرمود لا یقف المسلم علی الحربی ولو کان رحما، مسلمان مال خود را بر کافر حربی وقف نکنه، هر چند رحمش هم باشه، برادرش، پدرش، مادرش. و یقف علی الذمی ولو کان اجنبیا، ولی بر کافر ذمی وقف صحیحه، هرچند اجنبی هم باشه، قوم خشای باشه، اون واقف نباشن. این عبارت مال شرایع. حالا نقل قول میکنیم در منهاج الصالحین مسئله 44، در منهاج الصالحین مسئله 44 در کتاب وقف گفته یجوز وقف مسلم بر کافر، مسلمان بر کافر وقف کنه جایزه، دیگه فرق نذاشته بین کافر حربی کافر ذمی اینطوری. خب حالا باید دیگه دلیل چیه؟ با توجه به اینکه جامعه رو اونطور جامعه در نظر میگیریم، بهترین بحث در اینجا جامع المقاصد داره. جامع المقاصد جلد نهم، بحث وقف در جلد نهم جامع المقاصد. جامع المقاصد المحقق کرکه، خب محقق کرکه خیلی فقیهه، در سطح بسیار بالاست. در جامع المقاصد خود اختلاف آرای اصحاب، آرای اصحاب در وقف مسلمان بر کافر خب زیاده. اول گفته وقف بر ذمی، حالا تا به حربی بعدم میگه، گفته اختلاف الاصحاب فی جواز وقف بر ذمی علا اقوال جامع المقاصد، الاول المعن مطلقا، اصلا بر کافر ذمی هم نمیشه وقف کرد. چرا؟ میگه وهو قول سلار و ابن براج لقول تعالی لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم. یه قرآن گفته به این که کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، هرگز دوست ندارد کسانی که حد الله و رسوله. کسانی که حد الله و رسوله چه کسانی هستن؟ اینه کافرن، کافر با خدا و رسول محاده داره، یعنی تابع نیست، تسلیم نیست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم. حالا کسی که با خداوند محاده داره، اگر آبای مسلمان ها باشن آزهبان باینا باینا مواده باینا نباید بکرد، ولو آبایشان باشه، ولو فرزندانشان باشه، ولو کان آبا هم و ابنا هم. خب ول وقف نوع مودته، وقف هم نوع مودته، کسی کسی، حالا ما نقل قول داره میکنیم، کسی کسی مودت دوست نباشه وقف نمیکنه. خب قرآن میگه باید با کفار حتی ذمی هم باشن، قرآن میگه با کفار شما باید محاده داشته باشید و شما دارید به اون مودت خرج بکنید، برای اینکه وقت کردن مودت، مودت با محاده مخالفه، بس این وقت درست نیست. بله بله وقت نوع مودت، وقت میگه یک نوع مودت، فیکون و منحیان ان، و وقتی مودت شد منه، بس این معامله شما، چون وقت رسی معاملات دیگه، این معامله شما، این عقدی که جاری میکنید، هرچی این وقف یا ایقا هرچه، این وقف شما متعلق نهی پروردگاره، چون نهی شما مودت کفاره، مودت کفاره منهی عنه، بس این وقف منهی عنه، این معامله یک معامله است، عقد یک عقد است متعلق نهیه، عقد متعلق نهیان فاسده و سجن درست نیست، در این نقل قول میکنه فیکون منهیان آن، بس این وقت منهیان آنه لا یکون طاعتن. خب این قول میگه به این که جایز نیست بر کافری حتی ذمی جایز نیست، چون برای که اینو مودت است، مودت به کفار از نظر قرآن منهیانه. این یک دلیل. دول این قول مانع اینه، از ثانی الجواز مطلقا، قول دومه که نخیم منطقه جایزه، حکاها شیخ فلبفسود، بله لقول تالاگی کنون تالای دلیل اینا، هر دو طرف از قرآن دلیل میارن. خب کتاب های دیگه هم ذکر میکنیم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولی یخرجکم من دیارکم ان تبروهم، در سوره ممتحنه، سوره شستم قرآن مجید، اونجا خداوند متعال میگه به کسانی که شما را اخرجوکم من دیارکم و که شما قتال کردن برای با اونا، شما هیچ وقت خوبی نکنید و جنگ کنید، اما لا ینهاکم الله از کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین، اما کفاری که با شما در باره دین شما با شما قتال نکردن و شما را از دیار خودتان خارج نکردن، بلچون در اون زمان در این نزول آیات کفار مکه مسلمان ها را از مکه خارج کردن، بعد مسلمان رفتن مدینه، قدرتی پیدا کردن، حالا برای خدا با اونا بجنگید، با کفاری که شما را اینطور کردن، در به در کردن، از خانتان خارج شد. اما لا ینهاکم الله از کسی اینه که لم یقاتلوکم فی الدین لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم، لا ینهاکم ان تبروهم، تبروهم نسبت بر و احسان نسبت به اشکال نداره. خب یک وقف هم یک نوع بر است، یک نوع احسانه، یک نوع خدمت دیگه، لا ینهاکم ان تبروهم، بله برابر اشکال نداره وقف کنیم، وقف هم یک نوع بر و احسانه، این آیه میگه اشکال نداره. خب جا اونا که مجوزین به این آیه استدلال میکنن، یکم و علا کل کبد هر را اجرون، این در روایت نبوی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، هر کبدی که ات هر را، آدم که تشنه میشه حرارت احساس بکنه، هر را، هر را صفت کبده، کبد هر را، کبد گاهی مؤنث میاد گاهی مذکر، اکلا کل کبد هر را از جون، هر کبدی که از تشنگی از حراره ناراحته، شما تشنگی اونو برطرف کنید، اجر و مزدورید. خب وقتی آب دادن به یک کبد هر را اجر داره، خب برای خاطر این دلالت داره، برای اینکه اجر و ثواب است برای هر کبد هر را. آدمایی هستن که اینا وضعشون خوب نیست، کفار هم رو باشن، کبد هر را که دارن دیگه بردن میکنه، بنابراین برای کبد هر را که این دلالت داره، وقت کردنم این تسکین کبد، آلام و رنج کبد هر راز اشکال نداره. از ثانی الجواز مطلقا، حکاها شیخ فلمفسود، خب لقول ایتالا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولی یخرجکم من دیارکم ان تبروهم، این آیه به یکم به لقول صلی الله علیه و آله علی کل کبد هر را اجرون. خب بنده این کتاب وسائل شیعه ساوردم، این جلد ششم وسائل 20 جلدیه، زکات و خمس اینا اینجاست، در اینجا بعد از ذکر زکات اومده ابواب برای صدقات ذکر کرده، صدقات، انواع صدقات، بعد وقت در باب، حالا خودتان مطالعه کنید، آدرس میگم، در باب 19 هم باب استحباب و صدقه ولو علی غیر مؤمن، حتی دواب به بر و بر و اینا و علی الذمی، بله که صدقه بده کسی بر غیر مؤمن، دواب به بر، دواب به بر، بر ذمی. چند تا روایت ذکر کرده، این عبارت اینجاشون بود آوردم. اینجا دو تا سنت روایت امام صادق علیه السلام از پیغمبر دارن میکنه که علی کل کبدن حرا اجرون، یعنی اگر بخواد هر موجودی که دارای کبد هست و کبدش در حال حرارت هست و عطشان هست و درمانده هست و کسی به اون کمک کنه اون حرا را تسکین بده، اجر داره. بنابراین میخوام استدلال کنم در این آیه، چون محقق گفته بود اینجا در این را مطالعه کنید چند تا روایت هست که دلالت داره بر همین موضوع. حالا یک خبر میخوانیم، چون چند تا خبر داره که خیلی این خوب است. بله، خبر سوم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن مرازم عن مصادف قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام. مصادف غلام حضرت صادق علیه السلام بوده، با هم رفتن به مکه و مدینه. فمررنا علی رجل فی اصل شجرتن، مرور کردن بر یک شخصی که در بیخ یک درخت نشسته بود. فقط القا به نفسه، اون شخص خودش روی زمین انداخته بود، روی زمین انداخته بود. فقال مل بنا الی هذا الرجل. امام صادق فرمودن به غلامش که ما رو بریم سراغ این مرد که این خودش انداخته روی زمین. مل بنا یعنی ما رو برگردان، ببر. مل مال یمیلو، مل بنا الی هذا الرجل فانی اخاف ان یکون قد اصابه عطشون. امام صادق میگن میترسن عطش. فمل تو الی، رفتن به اون طرف. مصادف میگه فعضا رجل رو مدل قراشین، قراشین من به مجموع البحرین به المنجد درست روشن نشد که قراشین چیه، ننوشتن. حالا اینه شما به لغت مراجعه کنید بینمیسید دارید. این جلسه خوب خیلی خوبه کسی به لغت مراجعه کنید، یکی نکنید کاملا بینمیسید بیاره. این جلسه رو ما باید در بس توجه کنید، نه اینکه فقط فکر کنیم که صحبت کنیم. خب پا ازار رجل من القراشین طویل و شر که مویایی بلند داشت. فسأل و عد شانون انت؟ قال نه. سؤال کردی از شون؟ قال نه. قال لی انزل یا مصاده. حضرت مصاده فرمده که این مصاده بیا پایین، آمد پایین. فسقهی این آب بده. فنزل تو و سقی تو. مصاده آمد پایین و بگن آب داد. ثم رکب تو و سرنا. فقلت هذا نصرانیون، اینی که من افتصدق لن نصرانی؟ قال دعم اذا کان فی مثل هذا الحال، به نصرانی باشه اگر در اسلام دین نیست که نمیگه بینید که همیشه شما باید با کفار به جنگی دونه رو بکشید. اسلام دین عواطف و عدالت و این آمه در اسلام برقرار دیگه. خلاصه این است که کسی استبعاد نکنه به این که مسلمان بیاد مال خود را وقف کنه برای کفر. حتی بعض وقت اصلا خوب هم هست، برای خاطر اینا مؤلفت قلوب میشن به اسلام تمایل میکنن. این بدبینی که به اسلام تبلیغات وجود داره اینا خودش مسائلیست دیگه. ما این در این بحث میکنیم. این دوم بود. بنابراین قول اول المنع مطلق آیه گفتند، قول دوم الجواز مطلق، قول سوم الجواز اذا کان مغفر قریبند. بله جایز وقتی که به عیسی خیشاوند انسان باشه به کافر، برای کافر وقت کنه اشکال نداره. و هو مختار شیخین و ابو صلاح و ابن حمزه، این فقه ماست، مختار شیخین ابو صلاح اینا. چرا حالا دلیل هاشو فکر کنید بنویسید، اگر در دلیل ها اشکال دارید بیارید. خوب خیلی خوب، ما میخواییم اینجور بحث کنیم. و قول اطلاع و صاحب هما فی دنیا معروفن. خب این آیه کجاست؟ این در رسوله لقمانه. خداوند میگه که پدر مادرش باید کافر هم شدن لا تو تهبا، اما صاحب هما فی دنیا معروفن، با اونو زندگی کنید، مصاحبه کنید به طور معروف، یعنی به طوری که مثلا با ارزش های اسلامی منطبق باشه. و قول تو به سید الانسان به والده حسنن، ما توصیه کردیم انسان نسبت پدر مادرش احسان داشته باشه. خب اوامر در سوره رحم زیاده. از این جهت اینا میخوان بگن به این که اگر از خویشاوندان باشه کافر، وقت بر اون سیه، جز خویشاوندان نباشه نه صحیح نیست. بل خب این عدلده بود، عدلده که جواز مطلقا من مطلقا قول به تفصیل این دارم مطالعه کنید چیز نظر دارید بنویسید بگید میخوانیم به استفاده میکنیم نظری ما ندارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. قراره که از مهرورزی و آثار اون تو زندگی با شما صحبت کنیم. چه آثاری داره مهرورزی نسبت به دیگران، مهر و محبت داشتن نسبت به اطرافیان؟
خب روابط خیلی با هم نزدیک میشه، مشکلات خیلی کمتر میشه. وقتی هم مشکلات کمتر بشه مسلما پیشرفت و ترقی هم خب بیشتر میشه دیگه.
رفاقت ها رو زیاد میکنه تو جامعه، عرض میشه که صلح و صفا و محبت ها زیاد میشه، افراد اخلاق خوبی پیدا میکنن تو جامعه.
آثارش هم آثار دنیوی داره هم اخروی. منی که مهرورز باشم، گذشت داشته باشم تو زندگی، دو روز دیگه بچم وقتی سنم رفت بالا ولم نمیکنه، نمیگه مامانم فقط به فکری بود غذا ما سر موقع بده، بدون اینکه به فکر باشه توی مغزم چی میریزه، چه غذایی از نظر روحی به من میده.
رابطه بین افراد رو در اولین قدم خیلی صمیمیت‌تر میکنه، طوری که یکی از فاکتورهایی که همون نودوستی رو بیشتر تو جامعه ترویج میده. قاعدتا افراد که با هم صمیمیت‌تر باشن بیشتر به فکر همن، مشکلات دیگران رو مشکل خودشون فرض میکنن، در کل جامعه بهتری خواهیم داشت.
و اما صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی فرد، کارشناس در حوزه مباحث اخلاقی، که فرمایشات شما خوبان رو تکمیل خواهد کرد.
مترادف مهرورزی همین محبت. یکیش حق مؤمنه، کرامت، مودت و دوستیه، رأفت، عطوفت، دلسوزی، خود رحمت، خود ترحم، انس، الفت، رفق، حسن صحبت، گشاده رویی، هدیه دادن، امانت داری، حسن خلق، آرامش. ما داریم یک جایگاهی رو از الفت و ارتباط، یک زندگی مسالمت آمیز که میخواستن انبیا به یه نوعی به ما انتقال بدن، ما با پیدا کردن محبت همه اینا رو پیدا میکنیم. ببینید ما زندگیمون خشنه، سخت افزاره. خود تعاملهایی که ما با هم داریم، هر کدوم بازی روحیه داریم. من یه سلیقه دارم با افکار خودم، شما رو نمیپذیرم، شما من نمیپذیرید، چون سلیقه منه، من نمیتونم شما باشم، شما من. توی زندگی قوانین حاکمه، خود قانون ظاهرش خشونته، حد میذاره دیگه، میگه اینجا نرو، این کارو نکن، در حالی که قانونه باید باشه، اگه نباشه هرج و مرجه. ما اگر تعامل نداشته باشیم، پول برای هم خرج نکنیم، زندگی به هم میزنه. شما اینه بقال یه شغله، بقالی به 100 تا شغل نیاز داره. خب جنس گرم بفروش، فردا ما بره قصابی، سبزی فروشی، لباس، ماشین میخواد بخره، خب اینجور اتفاقاتی که میفته ما با هم درگیر هستیم، یعنی یه نوع رقابت، یه نوع تعامله، اونی که میاد این وسط همه اینا رو به هم میچسبونه محبت. شما ننشستیم با هم دیگه توافق کنیم که، ولی محبت میاره به هم میرسونه.
با چه کسایی باید با مهر و عطوفت برخورد کنیم؟ انسان ها کجاها باید مهر ورز باشن؟
همیشه همه جا،
نسبت به همه انسان ها و هم نوعانش، حتی نسبت به طبیعت، نسبت به گیاهان، گل ها، درخت ها، به اینها هم باید مهر بورزن.
شما وقتی دیدی یه نفر یه سنگی رو از تو جاده ماشینشو کنار زد، با اون سرعت داره میره، اومد یه سنگی رو از تو جاده برداشت، رسید دیدی یه پیرزنی داره میره، اومد دیدی چیز سنگین دستی گرفت برد اونور خیابون. یه نفرم دیگه نه، برعکس، برد یه سنگ گذاشت تو خیابون، یه خود میخ ریخ، یه خود روغن ریخ. ببین ما دو طرف رو داریم دیگه، داره این کار میکنه. پس آدما به میزان اختلاف فهمش اینجوریه. رشد بدیم جامعه رو، یه عده‌ای هستن اصلا کارشون اینه، مربی جامعه. ببین حضرت چی میفرمان؟ ان الله عز وجل رحیم یحب کل رحیم. خدا خودش رحیمه، مهرورزی داره، مهربونه، هر کس اینجوریه خدا با اوست. من یک نفر رو سراغ دارم که بالاتر از ایشون کسی نیست، رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمت. و دخترش هم همینطوره، فاطمه زهرا هم همینجوری بوده، سیده نسای عالمین. یعنی محبتشون انقدر بود که عالم رو پر کردن از محبت و مهربانیشون و لطفشون، و دشمن جواب دیگه ای بهشون داد، ولی اونها اعتنایی به اون مسائل نداشتن، کار خودشون رو کردن. اگر ما یک همچین الگوهایی داریم، یک همچین بزرگانی داریم، یک همچین عزیزانی رو داریم، ما نمیتوانیم محبت نداشته باشیم. مهربونی حد و مرز نداره، منتها عاقلانه، به جا، که طرف جریح نشه، لوس نشه، پرتوقع نشه. گاهی اینجوریه، ببینید، گاهی خدای متعال یه فردی رو داره امتحان میکنه. من یه نابینایی رو دیدم، ایشون گفت اگر من تو اون تصادف نابینا نمیشدم از این دنیا میرفتم، میگفتم خدا ظالمه. گفت من یک صفات بدی داشتم قبل از نابینایی، همین که نابینا شدم اونا رو اصلاح شد در وجود من، چون الان بخشنده شدم، بخشش رو میفهمم، اون موقع نمیفهمیدم. فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت باعث میشه ملایم بشی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر، مشاورت کن. اینا مقدمات همون الفته.
ممنونم از همراهیتون، تا یه فرصت دیگه، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان بزرگوار، صبح دوشنبه شما به خیر و سلامتی باشه. سوم خرداد، دوازدهم شوال، سال روز آزادسازی خرمشهر رو هم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید و آمده باشید تا بخش اول برنامه‌های رادیو معارف را همراهی بفرمایید. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود، برنامه‌های مختلفی را تقدیمتون می‌کنیم با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. در این بخش از برنامه‌ها خدمتگزاران شما من سید حمید حسینی، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با برکرانه نور آغاز میکنیم و فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. برکرانه نور اختصاص داره به تفسیر سوره مبارکه بقره آیات 165 تا 167 توسط مفسر